امروز ما فردا شود، مشت بدان هموا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
در این هوای
شهر شهر فرنگ، از همه رنگ ببین و تماشا کن، تهران رو ببین بابا، میگن که پلیس ضد شورش تو مناطق مرکزی شهر مستقر بوده امروز. اتحادیه اروپا رو داشته باش، داره به چین فشار میاره که باید اونم به ایران و سوریه فشار بیاره. ای بابا اونجا رو ببین چه گرد و خاکی شده تو پایتخت تایلند، 3 انفجار اتفاق افتاده که چند نفرم زخمی شدن. ای بابا شهر شهر فرنگ، از همه رنگ ببین و تماشا کن، هر جا هم که حال نکردی حاشا کن بابا.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا. اینجا رادیو نیست،
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا اگه حال میکنی با ما به جم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست و بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشون، مثل گرده میفریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار، بالا با این دوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا کور نیست، رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز، همه رو از گوشا درار، گوش کن.
اینجا رادیو پسفرداست، رادیو پسفردای شماره 344 رو میشنوید. امروز سه‌شنبه 25 بهمن ماه 1390، اونایی که تکرار برنامه میشنون چهارشنبه 26 بهمن ماه 1390 میشنون، اونایی هم که از فیسبوک میشنون یا از سایت دانلود میکنن یا از هر جای دیگه میشنون، ممکنه هر موقع دیگه‌ای صدای این برنامه رو بشنون. و اما موضوع این هفتمون این بود که میخواستیم ببینیم از 22 بهمن تا 25 بهمن کلن چه خبره، و امروز رسیدیم به 25 بهمن. دیکتاتورها ابدی نیستند. بیانیه شماره 344.
اعلام می‌داریم مردم ایران از دروغ، کلاهبرداری، دزدی، تهمت، دورویی، دشمنی، جنگ، فرار، اسلحه، لباس شخصی، ضد شورش، یارانه، فیلتر، دود، اختلاس، پارازیت، انتخابات، گرانی، تظاهر، مهاجرت و خصوصاً شخص خود دیکتاتور متنفر و خسته است و به دنبال کسی می‌گردد که بفهمد که این ملت فقط و فقط و فقط به دنبال آرامش، آزادی، رفاه و ثروت از دست رفته خود است و دیگر هیچ. امضا آزادی خواهان همیشگی رادیو پس فردا.
سلام.
سلام میکنیم به همه اونا که امروز دوباره بعد از مدت‌ها چشمشون به دیدن نیروهای ضد شورش تو خیابونای مرکزی تهران روشن شد. آخه حیوانه کیا، یه مدتی بود از تو لونه‌هاشون بیرون نیومده بودن، حسابی حوصله‌شون سر رفته بودا. و سلام میکنیم به همه اونا که امروز حوصله ولنتاین بازی نداشتن، چون فکر میکردن که مسائل مهمتری هست توی کشور که فکر کردن به اونها خواب در چشم تر آدم میشکند. سلام میکنیم به شما که نگران ایرانی. و سلام نمیکنیم و میگیم به ترس. سلام نمی کنیم به ترس، به رعب، به وحشت. سلام نمی کنیم به همه اون چیزایی که یک حکومت دیکتاتور از اونا استفاده می کنه تا قدرت خودشو به مردم نشون بده. و سلام نمی کنیم به راه های بنبستی که تاریخ رو به بیراهه می برن.
نمیدونم چرا اما آزادی بوی خون میده. آمدم تا ملتی احساس آزادی کنم، چون زیادی قصه میخوردن کمی شادی کنم. در هواپیما که بودم هیچ احساسی نبود، غیر من روی هوا وسواس خناسی نبود. اول از راه آمدم تو دهن دولت زدم، یک لغت البته بر آمال این ملت زدم. وعده های من همه زیر درخت سیب بود، سیب های آن ولکن از فریب و ریب بود. عکس زیبایی گرفتن نصب کردم روی ماه تا ببیند امتم بی خود نیفتد توی شاه. نان و آب و نفت و برق را مفتکی کردیم و رفت. این همه نعمت بود از بهمن 57. قول دادم که شما آقای خودتان می شوید، امت من صاحب خرهای خودتان می شوید. من اگر دستور کشتار دادم در 67، اون که واجب جنایی بود تمام شد و رفت. حرف من نه یک کلام بیشتر نه کمتر بوده از آن مقوایی که من بودم کمی تر بوده است. من به پشتیبانی ملت جنایت میکنم، از تمام جانیان خود حمایت میکنم. آنچنان نامی به نیکی امت از ما میبرند که از سر شور و شعف دارن مقوا میخرند.
آورین بر پژمان عزیز که باز هم به میادین بازگشتی. آورین بر تو.
رادیو پس فردا.
و اما بریم ببینیم چی شد که اینجوری شد. درست یک سال پیش و توی همچین روزایی بود که حکومت ایران حسابی شوکه شد. شوکه شدن حکومت از این نظر نبود که مثلا مردم شورش کرده باشند، یا اینکه مثلا ضربه فیزیکی خیلی عجیب و غریبی به حاکمیت وارد شده باشه. مشکل اینا این بود که بعد از اینکه تو روز 22 بهمن 89 به طرز عجیبی از همه جای ایران لشکرکشی کردن و خلاصه به نحو خیلی بی‌رحمانه‌ای به جون معترضینی که به خیابون اومده بودن افتادن، فکر میکردن که دیگه همه چی تموم شد و فتنه‌گرا از بین رفتن. میدونین که معروفه که آدم‌ها وقتی
دروغ یا توهمی رو خودشون خیلی تکرار میکنن باورشون میشه که این یه واقعیته. حکومتی های ایران هم یه همچین حالتی دارن. از روز اول بعد از انتخابات مخالفین رو خس و خاشاک، جاسوس وابسته، عامل استکبار، مجاهدین خلق و عده قلیل و معلوم الحال دونستن و انقدر اینا رو تکرار کردن که دیگه واقعا باورشون شده بود. بعدم با سرکوب روز 22 بهمن و فضای رعب و وحشتی که تونستن بر مخالفین حاکم کنن، تصورشون این بود که ماجرا تموم شده. اما روز 25 بهمن در حالی که نیروهای پلیس ضد شورش و بسیج و لباس شخصی خیابان‌های مرکزی تهران رو پر کرده بودند، مشاهده شد که این جماعت سمج مخالف بدون هیچ نمادی و شعاری اومده تو خیابون و حتی این هم برای این آقایون خیلی سنگین تموم شد. جوری که به صورت فله‌ای و اتوبوسی همه رو بازداشت می‌کردن و اصولاً اگه شما تو محدوده رهگذر هم بودی می‌افتادی تو تورشون. خلاصه که 25 بهمن 89 علی رغم اینکه درگیری فیزیکی خیلی نداشت، ولی تا دلتون بخواد دستگیری داشت و مهمتر از اون تا دلتون بخواد تون روز بعضی از اعضاب و جواره بعضیا در حد سود سوزاور سوخت که پس اینا دیگه کیان؟ مگه ریشه کنشون نکرده بودیم؟
سلام، من میخواستم که ازتون بخوام اگه میشه آهنگای درخواستی پخش نمی کنید گاهی به یاد فاریا آرامنژاد هنرمند دربند که تیکه ای ازش رو پخش بکنید.
اما بیایم کمی راجع به بازداشت خانگی کروبی و موسوی حرف بزنیم. اولا یه بارم که شده ما نظرمونو درباره کروبی و موسوی بگیم تا یه وقت سوء تفاهمی پیش نیاد. ما فکر میکنیم، نظر ما اینه که ما پس فردایی ها، این دو نفرم مثل همه آدم های دیگه اون نظام یه کارنامه اعمال مشخصی دارن که خیلی روشنه و میتونه مبنای قضاوت قرار بگیره، کارنامه گذشته شون. اما در هر صورت بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 این دوتا آدم یه سری موازه ای رو گرفتن که اولا خودشون میدونستن که تو این ساختار جمهوری اسلامی اون موازه به جایی نمیرسن، بعدم این که مطمئنن اگه اونا کوتاه میومدن و پی این ماجراها رو نمیگرفتن دیگه حداقلش مثل زمان قبل از انتخابات داشتن زندگی خودشونو میکردن راحت. بله، ولی اونا به هر دلیلی این کارو نکردن و با همین کارم خداوکیلی برای نظام و ولی فقیه که خودشو خیلی مقدس تر از این حرفا میدونست هزینه های خیلی سنگینی رو به بار آوردن و طبیعتاً خود اونا هم حسابی تو دردسر افتادن و هنوزم هستن و یه جورایی آقای کروبی که تو انفرادی خونگی به سر میبره، خانم رهنورد و میرحسین موسوی هم جای دیگه ای ماه هاست که حبسن و جز دو سه بار معدود حتی بچه هاشون هم نتونستن اونا رو ببینن. در هر صورت ما کماکان فکر میکنیم همه آدم ها از بالاترین مقام ها تا پایین ترین اونها قابل نقدن و میشه اعمال و رفتارشون رو مورد نقد و بررسی قرار داد، ولی این رو هم نمیشه از نظر دور کنیم که زمان حال آدم ها مهمترین بخش زندگی اوناست و نمیشه به خاطر گذشتشون حال اونها رو در نظر نگرفت.
افغانم از دبی. 15 سال پیش یه سیدی بود در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکرد، قبل از اینکه شوراها تشکیل بشه از این برنامه ها. اون میگفت که جمهوری اسلامی بیشتر از 34 سال دوام نمیاره. ما امیدواریم انشالله اون کارهایی که اون گفته همش اتفاق افتاده، دوام بیاریم یه سال تموم میشه. خداحافظ.
ممنونم از تماستون و از این پیشبینی که کردین. برای بچه فیسبوک: ماهی جان، محمد وحید، کیانا، مهرنوش، سزار، رویا، خونه سبز، امیر، کوشا، سعید، کامیاب، فریبا، سامیه، امین، تعدادی از برای بچه فیسبوکن. محسن گفته در فیسبوک: به امید پیروزی بر فرهنگ دیکتاتوری. مهرنوش در فیسبوک گفته: ابدی نیستن، ولی اگه قرار باشه جنبشمون محدود به دلها و خونهامون و فیسبوکمون باشه، دیکتاتورم حالا حالاها میتونه دیکتاتوری کنه. محمد در فیسبوک گفته: کاش جانشین‌های دیکتاتورها هم ابدی نباشن. و پاپا طاهر اوریان گفته: فرشی جان، این دیکتاتورها خیلی سیریش تشریف دارن. مرسده از اصفهان اس ام اس داده، حبیب از کرمانشاه اس ام اس داده، مهداد از گرگان اس ام اس داده، بعد کریم از بندر انزلی گفته: برنامه جدیدت یعنی بخش گزارش خبری ویژه خیلی بیسته، با قدرت این بخش رو ادامه بده. خب متاسفانه امروز این بخش رو نداریم، ولی حتما در هفته سعی میکنیم یک دو بار داشته باشیم. امیر مسعود از کرج هم ایمیل داده، گفته: همین که من الان دارم ایمیل میدم مشت محکمی است بر دهان ارتش سایبری و مخابرات. دقیقاً هم همینطوره. خیلی متشکرم از ایمیل ها و اس ام اس ها و کامنت هاتون. دون دیکتاتوریونه به درخواد تشکر کردم.
احمد نژادی اومده بود دست پوس. بهش گفتم این که هی میگی طرف خودش چند صد میلیارد بالا کشیده و دولت رو متهم میکنه چوب دو سر نجسم، مگه تو رئیس دولت نیستیم؟ همه این کارا مسئولیتش به خودت برمیگرده. مگه کسی هم تونسته همچین کاری بکنه به خاطر بیورزگی خودتونه؟ گفت: پدر، اینا رو میدونم، ولی من وقتی این حرفا رو میزنم هدفمون روستایی و کم سوادیه که داره فقط 4 عدد قلم به سلم برو میشنوه و جذب حرفای من میشه، وگرنه مردمی که میفهمن که خب به حرفای من گوش نمیدم. گفتم: خوبه که خودتم میدونی. دست بوسی کرد و رفت، ولی خوشم میاد ازش که میدونه کجا سرمایه گذاری کنه. همیشه تو جمعای سیاسی به شاگردان میگم که تخم مرغاتونو تو سبدی بذارین که بزرگتره، نه اونی که نزدیکتره. گفتم: تخم مرغ، حواس نیمرو کردم. ای پسر، یه دونه از اون نیمرو چشم گاویا درست کن واسه من، زود بجام ببینم. همیشم نزن.
میخواستم به این دولت‌های کشورهای اروپایی بگید که ما با یک قلبی پر از عاطفه پاشدیم اومدیم اینجا بعد از 12-13 سال. همه به ما گفتن نه نه نه، پناهنده هستیم، 12 سال اینجا، فقط قلبمون شکسته. خدا کنه حالا اینا یک مرحمتی کنن و بتونن که ما رو از این وضعیتی که داریم نجات بدن. متشکرم. خدا حافظ.
آخه خیلی ممنونم از تماس شما و امیدواریم که اینطوری باشه. مهسا از رفسنجان ایمیل داده، گفته: سلام پرچی جون، اگه براتون امکان داره یه برنامه برای پارتی بازی هم درست کنید. بله، موضوع خوبیه، حتما بهش فکر میکنیم. رجوع پارتی بازی هم میشه برنامه درست کنیم. فرشی جان، هرچی زنگ میزنم به تلفنتون نمیتونم پیغام بذارم، لطفا از طرف من یه دوست دارم کشدار بگو. تقدیم میکنم به نسترن از دوست دارم با مثلا تمام 18 تا او گذاشته، واو گذاشته. دوست دارم کشدار بگو. تقدیم میکنم به نسترن عزیزم، با تشکر سینا. بسیار خوب، اینجا از طریق ما میخوان لاو بهتر کنن. ایمیلمون پسفردا@radiofarda.com، پسفردا@radiofarda.com ایمیلمونه. 2420-603-87-41-50 SMSمونه و صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio_پسفرداست و تلفن های پیامگیر رادیو پسفردا هم اگر سعی کنید و بتونید باش تماس بگیرید، اگر نتونستید با تلفن های رادیو فردا تماس بگیرید، ولی اگر تونستید با این شماره تماس بگیرید، 2420-22-11 24133 و 163 هست و ضمن این که میتونید صداتون رو از طریق ایمیل هم برامون بفرستید، از طرق دیگه هم هست که حالا میتونید، میگم میتونید برامون بفرستید، از طریق اسکایپ هم همینطوری میتونید بفرستید. رادیو فردا رو پشت سر هم تو اسکایپ اگر اد کنید، رادیو فردا پشت هم تو اسکایپ اگر اد بکنید، البته میدونم که تو ایران هم یه مقدار مشکل دارید با اسکایپ، ولی اونایی که مشکل ندارن میتونید اد کنید و وقتی که رادیو فردا رو بگیرید، یعنی کال رو بزنید، دکمه سبز رو بزنید، میتونید پیغام بذارید و صداتون ضبط میشه. و اینا فعلا راههای ارتباطی ماست. اگر همچنان این دو تا تلفن ما مشکل داشته باشن، ما راههای دیگه ای هم داریم که به زودی خدمت شما عرض خواهیم کرد.
دست دست من بده، پا به پای من بیا، بخون امروز مال عشق، فردا مال ما.
دست
به دست من بده،
به سلامتی. خبر خوش اینه که فرم انصراف از دریافت یارانه نقدی آماده شده. مردم همیشه در صحنه میتونن به استانداری ها و فرمانداری ها مراجعه کنن تا این فرمو تقدیمشون کنن. میبینین تو رو خدا دولت چقدر به فکر شماست، یعنی اصلا راضی به زحمتتون نیستن ها. حالا با همه این تفاصیل که این فرم انصراف از دریافت یارانه نقدی آماده شده و میتونین برین از استانداری و فرمانداری ها مراجعه کنین و بگیرین، میخوایم بریم تصور کنیم ببینیم اگه همینجور بگذره تا چند وقت دیگه فرمای چی رو دولت خودش داوطلبانه بین مردم میاد خودش توزیع میکنه. تصور کنیم. مثلا تصور کنیم تا چند وقت دیگه فرم میاد که مردم با امضا کردن اون از دولت خواهش و تمنا میکنن که برق اونا رو از ساعت 7 بعد از ظهر به بعد قطع کنه. خب چه کاری قربونتون برم، این همه ساعت هوا روشن، هم دیگه رو میبینیم دیگه. حالا چند ساعت هم که تاریکی اما نبینیم، آسمون به زمین نمیاد که والا. یا مثلا این گاز، خب حیفه این گاز به این با ارزشی رو که میشه صادرش کرد، پولش کرد زد به یه زخمی، اینو یه فرم بدن، اینو اصلا چیز کنین دیگه، فرم عدم نیاز به گاز و اینا. میدونین که آقا این پول میشه، این همه زخم هست میذارین به زخمی. میدونین از پیکر مسئولین ما هم در اثر تلاشی که دارن برای کشور میکنن همه زخمیه، کلا زخم اصلا. پس شما فرم عدم نیاز به گازتون رو پر کنید تا عزیزان بدون هیچ گونه مشکلی بتونن گازو صادر کنن. شما باید برگی، شاخه، درختی، مبلاتون و اینا رو بسوزونین، گرم میشین دیگه. بعدش اصلا مهم گرمای وجود آدمه، اینه مهمه، مهم نیست باقی. یا مثلا فرم بدن اصلا مردم پرداختهای مادی داشته باشن به دولت و توش به دولت اعلام کنن ما یه پولی هم ما به دولت میدیم تا دولت آب تو دلش تکون نخوره. آقا جان شما تصور کنید این همه مردم، نفری اصلا 1000 تومن هم بذارید یه پول خوبی میشه دیگه. ولی اگه دولت بخواد پول بده یه دولت این همه مردم نمیشه که. خوب
بدین وسیله به اطلاع میرساند اینکه در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال 2 سردار، 1 مدیر کارخانه فولاد، 1 مدیر آتشنشانی و 1 عدد کارمند وزارت دارایی شرکت کردند، نشان دهنده این است که نظام توانسته در همه زمینه‌ها نیروهای خود را برای مدیریت فوتبال آماده کند و این پیروزی بزرگ را هم به مقام معظم رهبری تبریک عرض می‌نماییم. دفتر رفع سوزش از اهالی فوتبال کشور.
با توجه به هو شدن خدمتگزار دلسوز نظام، برادر رحیم مشاوی در مراسم حامیان گفتمان انقلاب در حضور رئیس جمهور مردمی اعلام می‌دارد مشاوی کماکان پاره تن رئیس جمهور است و هرچه به پاره تن رئیس جمهور دست اندازی کند انگار رئیس جمهور را پاره پاره کرده است. ستاد تقدیر از خدمتگزاران واقعی نظام. همونطوری که قبلا هم یه بار اشاره کردیم ظاهرا از بالا تو حکومت ایران دستور داده شده که دم انتخاباتی تو صدا و سیما خیلی درباره این که حکومت نگران ضایع شدن حق مردمه باید تبلیغات بشه و به خاطر همینم من فکر میکنم مثلا یه تیم از برنامه 23 رفته کلا اونجا مستقر شده، شبا هم تو سازمان تظاهرات میگیرن میخوابن، هی تو برنامه طنز 23 از اقدامات سلحشوران این سازمان در زمینه گرفتن حال گرانفروشان نابکار برنامه پخش میشه تا مردم بدونن که مسئولین نظام از نگرانی معیشت اونا شباب اصلا با زیر چادری کشدار میخوابن تا درد مظلومین رو حس کنن. فقط این ذهن بیمار و درگیر ما امروز درگیر این مسئله بود که حتی تو این گزارش ها هم بازرسای سازمان تظاهرات آخه همش نگرانن که اصلا گوش کنین خودتون، بذار خودتون گوش کنین.
ایشان از پرداخت مبلغ جریمه استنکاف کرده، لذا بر اساس قانون ما اینجا رو پلو میکنیم تا جهت توضیحات لازم به سازمان تظاهرات حکومتی استان تهران مراجعه تا نسبت به کار قانونیش اقدام بشه.
با توجه به اینکه استنکاف داشتن از پرداخت جریمه شون و رأی هم قطعیه رسیه پرداخت میکردن که پرداخت نکردن پلو میشه تا زمانی که با توجه به استنکاف از پرداخت جریمه اینجا پلو میشه تا زمانی که جریمه پرداخت بشه.
ای بابا ای بابا کلا مثل این که برادرها بیشتر به فکر جریمن تا اینکه بخوان حقو به کسی بدن یا حق کسی رو بگیرن. بله دیگه بالاخره میدونید که این جریمه ها بین بر بچه‌ها به هر حال یه جورای تخس میشه و درصدی از اون هم به این مأمورین عزیز میرسه و اینه که اصلا انگار دارن عشق میکنن که این کاسبا رو وادار به جریمه دادن میکنن. بعد ببخشید مثلا حالا این که مثل فاتحان جنگی میرین تو مغازه مردم درچه میبندین 4-5 نفر دیگر هم به آمار بیکارهای کشور اضافه میکنه، خیلی هنره مشکل مردم مصرف کننده رو حل میکنه الان. بعد یه سوال انحرافی دیگه، آیا به تخلفات مسئولین خیلی 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 خدوم کشوری که همچی لغمهاشون خیلی گنده گنده تر از این حرف هم همجوری جلو دوربین تلویزیون و با بردن آبروی شخص گناهکار پرداخته میشه یا نه؟ امثال آقای معاون رئیس جمهور بابت میلیاردها تومانی که بالا کشیدن مثلا منت میذارن میرن دفتر وزیر دادگستری اونجا بازپرس رو به حضور میپذیرن. اینجوریه میبینین مردم چه عدل و دادی در مملکت بیداد میکنه؟ میبینین حالا هی بگین جمهوری اسلامی بده.
سلام، من یلدا هستم از تهران. نمیدونم چرا سخت میشه خرشتون رو گرفت. هستو طوله شکل دادم به فرشید منافی زنگ بذارم، حتی تو شما را هم ترای کردم، هم 113 آخرت هم 163 ولی نتونست. اصلا خرشت خیلی نافرم شده، فکرم مقوایه به تو شبیه خون جدن درست کنین دیگه، ما بدون زنگ زدن میمیریم. کجا زنگ بزنیم قرقر کنیم؟
همینجا که زنگ زدیم میتونی قرقر کنین، ترای کنین، همینجا ترای کنین، زنگ بزنین، پرفکت پرفشنال ترای کنین، همینطوری پرفکت پرفشنال ما هم ترای میکنیم و صداتون رو پخش میکنیم. و اما مجتبی مجید، مینا، جوجو جون، رضا، دیگر بچه های تعداد دیگر برای بچه های فیسبوک، حسین در فیسبوک گفته شوربختانه دیکتاتورها در این زمانه راحت قصر در میروند و محاکمه نمیشوند و فقط فردی که در رأس کار است عوض میشود، مثل رویدادهای مصر و یمن. و اما بریم سراغ شرمین خانوم.
ساختمون ما در حالت معمول 9 شب به بعد سکوت مطلقه، البته به جز شبایی که این همسایه به قول ننجون بی ملاحظه طبقه آخر مهمونی میگیره تا نصف شب سر و صداشون بلنده. همین ننجون که حرف از ملاحظه میزنه یه وقتایی مثل دیشب نه تنها خودش بعد از 9 شب مانع برقراری سکوت در ساختمون میشه، بلکه بقیه‌رم دعوت به شکستن سکوت میکنه. دیشب همون موقعی که من داشتم برنامه رو ضبط می‌کردم دیدم با یه مقوا قیف بزرگی درست کرده، کفش ورزشی هم پوشیده داره میره بیرون. سریع کارمو تموم کردم رفتم دنبالش که نن جون این وقت شب ورزشگاه میرین؟ گفت نه دارم میرم همسایه‌ها رو صدا کنم بریم بالا پشت بوم. گفتم برای چی؟ این قیف چیه دستتون؟ گفت این قیف نیست، تقویت کننده صداست. گفتم عالیه خانومم یکی برای خودش درست کنه. گفتم نگفتین کجا میرین؟ گفت میریم رو پشت بوم آلودگی صوتی ایجاد کنیم، دیکتاتورا فکر نکنن سکوت مطلق راحت بخوابن. چی میشد اگه مدیریت دنیا رو میدادن به ما خانوما؟ ننجون میگه لازم نیست ننه، زحمتمون زیاد میشه. والا من از روزی که یاد گرفتم چجوری لاستیک ماشین عوض کنم دیگه بابا بزرگ خدا بیامرزت زیر بار نرفت خودش این کارو بکنه. میگم آخه فکرشو بکنین، اگه قرار بود همه ی کشورها رو خانوما بگردونن الان خبری از دیکتاتوری نبود. شما خودت تا حالا دیدی یه زن زور بگه، شکنجه کنه، همه رو به خود کنترل کنه؟ ندیدین؟ گفت والا زیاد ندیدم، ولی خب بله دیدم. همین ملی خانم طبقه 2 قاشق داغ کرده بود گذاشته بود پشت دست دخترش که یادش بمونه دیگه بی اجازه دست نکنه تو کیف مامانه. گفتم حالا این چند تا مورد استثنا نباید باعث بشه از موضع زن سالاری بیاین پایین؟ که یعنی قبول ندارین اگه زنا مدیر دنیا بودن همه چی گل و بلبل میشد؟ گفت ببین ننه، خودت میدونی من از این زنونه مردونه کردن خوشم نمیاد، ولی از قدیم گفتن پشت سر هر مرد موفق یه زن داناست و خدا رو شکر نگفتن پشت سر یه دیکتاتور یه زن نادونه. گفتم یعنی پشتش به کی گرمه؟ گفت چه میدونم ننه، لابد پشتش گرمه یه سر و دو گوشه.
خبر جزانی رسمی رادیو پاسوردا تقدیم.
خب حاج حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و یکی از همه کارهای نظام حضرت آقا اصولا خیلی بیشتر از همه چی ادعا پردازن که تا به حال اراده میکنه هر کس و هر جریان و چیزی رو میذاره توی قالب مشخص و تو سرمقاله های معروفش تو روزنامه کیهان به نحوی اون موجود بخت برگشته رو به آمریکا و اسرائیل و جورج سوروس و لابی صهیونیستا و خلاصه هر چیزی که بخواد بس میکنه که طرف خودش هم به شک میفته نکنه من این کارم این کارا رو کردم خودم یادم نیست. در هر صورت جدیدن و به مناسبت سالگرد دهه فجر ایشون اومدن به تلویزیون و با بیان شیواشون فرقهای بین ایران بعد از انقلاب رو با ایران قبل از انقلاب بیان کردن، یه جوری که آدم واقعا لذت میبره. مثلا ایشون میگن که
تصویری هست که من دلم میخواد اگر این تصویر رو برادران عزیزمون در ارتش دارن حتما اونو به نمایش بگذارم. یک گروهبان آمریکایی در حالی که لباس فرم تنشه و پوتین پاشه، پاشو با پوتین روی میز یک تیمسار ایرانی گذاشته. حالا شما ببینید دیگه در چه اتفاقی میخواد بیفته.
بعد ببخشید حاجی، آخه این چرا این گروهبان این کارو کرده؟ چرا آقا همینجوری اومده جلو میز این تیمسار پاشو گذاشته رو میز یارو، بعدم به رفیقش گفته بیا یک یادگاری از پای منو تیمسار ایرانی بگیر؟ آره خب شما افت کردی دیگه، قبلا دیگه انقدر تابلو نبود چیزایی که میگفتی. بعد آخه این که میگم افت کردی، آخه عکسش کجا هست که نه خودت داریش بزنیش تو صفحه اول کیهان نه کسی دیگه ای داردش؟ شما کجا دیدیش؟ خب این افته. ببین یه ذره اینجوری فایده نداره واقعا.
شما قبل از پیروزی انقلاب از سال 54 به بعد روزانه 6 میلیون بشکه نفت صادر می‌کردین. جمعیتتون هم 35-6 میلیون نفر. خب اینو مقایسه بکنید، این 6 میلیون بشکه نفتی که صادر می‌شد چی می‌شد؟ کجا می‌رفت؟ قیمت نفت رو قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مقایسه بکنید. بله، جز در یک مقطعی، در یک مقطعی 3 ساله قیمت نفت یه دفعه از 12 دلار به 20 دلار رسید. در بشکه. خب یه جهش بود، شما فقط یه سر و دستی به سر و گوش بعضی از شهرهای بزرگ مثل تهران میکشیدن یا بعضی از شهرهای بزرگ، و بقیه روستا همه ویرانه بود، واقعا ویرانه بود. یعنی نه از آب خبری بود، نه از برق خبری بود، نه از بهداشت خبری بود، نه از مدرسه خبری بود. بیسوادی قوام که اینه دیگه، آماره. شما بعد از پیروزی انقلاب 2.5 میلیون بشکه در روز نفت صادر میکنید و در بسیاری از مواقع نتونستید سقف اوپکتون رو پر کنید. در مقاطعی ما نفت زیر 10 دلار فروختیم. بیمه لایز که مخصوص عمدتا روی نفتکش ها بیمه میکنه، بیمه نمیکرد، بنابراین نفتکش ها حاضر نبودن نفت ایران رو حمل کنن. یه نگاه به شرایط اقتصادی بندازیم.
آی گفتی آجی، آی گفتی، آی شما فهمیدی قبل از انقلاب پول نفت کجا میرفت؟ ما هم میفهمیم الان پول نفت داره کجا میره. بعد آخه خوشگل جان، شما گرم میکنی میای میری تو تلویزیون حرف میزنی، نمیگی همه حرفات همش سوتی ازش در. ما واقعا خوشحالیم که الان پول نفت به طور واقعی بین مردم توزیع میشه و اصلا پای سفره مردم همین جوری هست، درسته، مستقیم، قلب قلب. قبل انقلاب بله ما یه چیزی بودیم در حد اتیوپی و ماداگاسکار، قحطی زده داغون هستن. تو فیلمایی که الان هست میبینیم اصلا مردم پول نداشتن لباس بخرن بپوشن، خصوصا خانوما همه خیلی کم لباس. خدا رو شکر الان در پرتو خدمات حکومت مورد علاقه شما ما الان جزو قدرت‌های برتر اقتصادی دنیاییم. راستی آجی چی دلار ارزون سراغ نداری شما؟ دست اندرکاری میگم ها، دوباره اخ داره میشه 2000 تومان لامصب.
ما در بستر استقلالمون اقتصادمون رو سامان دادیم، مملکت مال خودمون شده. شما یه نگاه بکنید، یه نگاه خیلی گذرا به عمران و آبادانی که صورت پذیرفته، به میزان تحصیل کردگان، به تعداد دانشگاه ها، به پیشرفت هایی که ما در برخی از مواقع یعنی رتبمون زیر دهه.
آخ گل گفتی حاجی، رتبمون الان مثلا توی زمینایی مثل چیز اعتبار پاسپورت اصلا زیر 5ه، منتها از اون ور نه از این ور. یعنی اصلا الان پاسپورت ایرانی رو میزه هر افسر مهاجرتی بذاری همه برمیگردن نگاه میکنن با خودشون میگن ببین اینا اصلا که همش دارن بمب هسته‌ای میسازن، همش هم تو پاچه‌شون هفتیر قایم کردن، ببین حالا این از کجاش مواد منفجره در بیاد. بعدم این که میگی کشور مال خودتون شده، الان مال خودتون شده و اینا، خیلی قبول داریم، الان در بس مال شماست. تازه ما شرمندیم چرا بیشتر از این در توانمون نیست بدیم خدمتون، دیگه باید ببخشین دیگه. واقعا در هر صورت ما کماکان فکر میکنیم امثال ایشون جز ذخایر نظام هستن، نظام باید اینا رو حفظ کنه، چون ایشون مثل ببر مازندران و خرس قطبی و اینا یه 4-5 تا دیگه در حال انقراضن، باید نژادشون حفظ بشه. حیفه، اصلا قابل تصور نیست جمهوری اسلامی بدون آج حسین به خدا. و اما معاون دبیر کل شورای امنیت ملی ایران در دیدار با تری طرف چینیش در مورد گفتگوهای ایران با غرب در مورد مسائل اتمی گفته
رویکرد گفتگو فشار نه تنها غیر منطقی است بلکه بی‌نتیجه است و در مسیر پیش رو بن‌بست ایجاد میکنه.
بله بله، باید رویکرد اینجوری باشه که مثلا 6 ماه طول بکشه که ایران آمادگی خودش رو اعلام کنه برای مذاکره، بعد 3 ماه هم طول بکشه تا کشورهای غربی جواب بدن، بعد 3 ماه دیگه هم طول بکشه تا کشوری مثل ترکیه پیدا بشه که بشه مثلا میزبان مذاکرات، بعدم دو طرف بیان بر مواضع خودشون فشار بدن و برن دنبال زندگیشون. دیاره آخه چه قشنگ. روی کرده مورد علاقه آقایون به جز گفتگو فشار، روی کرده گفتگو وقت بدین بریم بمبمونو بسازیمه. خیلی هم روی کرده خوبیه، اتفاقا طرف چینی هم اینجوری حرفایشونو تایید کرده. دیدین؟ آه؟ چی نفهمیدین چی گفت؟ بابا خوب بری یکم زبان چینی بخونین دیگه، همش بابا ترجمه کنیم براتون همه چیو. ایشون چیزی گفتن تو مایه های دمت گرم و برو دارمت، این حرفا والا با این زبان های ضعیفشون فهمیدین؟ برید زباناتون رو قوی کنین، زباناشون ضعیفه، میان رادیو پس فردا گوش میکنن.
ما هم دارین به صنعت ایران کم رتبی میکنین. یه هفته
وایس 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 نگردو 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 قطع کن. خب یه دقیقه من توضیح بدم. بله این تلفن ولی تلفن نیست صداشون، چون خیلی قوی بود. الان شما فکر کردید چند کسی در این برنامه داره راجع به چیزی حرف زن؟ نخیر، ایشون لطف کردن صداشون رو با کامپیوترشون ضبط کردن، ایمیل کردن برامون و همین صدا واضحه. ببین صدا اصلا مخملی، ببین چه صدایی داره.
شما هم دارین به صنعت ایران کم لطفی میکنین، یه هفته رو اختصاص بدین به صنعت و تولید کنندگان ایران. به حاجی هم بگین برای تولید و صنعت ایران دعا کنه، وضع صنعت تو ایران خیلی بده. علیرضا هستم از اصفهان.
متوجه شدین؟ علیرضا از اصفهان این کارو کرده. خیلی ممنونم علیرضا جان. چشم، حتما سعی میکنیم این کارو بکنیم، به موضوع صنعت هم بپردازیم. و اما چون بحث حاجی رو کردین، بریم به اتفاق گلهای منبر رو بشنویم.
همانا شاعر بلند مرتبه‌ای در مدح حاج آقا اندلمومنین سروده است. حاجی جون دوستت دارم، دیگه بی تو خستم حاجی جون، یکی از همین روزا میبینی شکستم حاجی جون،
بدل
حاجی جون فدات بشم. به به
به واقعا که بونده شاعره
چیزه حاج آقا. اینو علامه معین اصفهانی سرودند و ما هم یه ذره کمکشون کردیم که این شعر رو با شرایط زمان و مکان تطبیق بدن. بله حاج آقا، حاج آقا نونو بده که امتی تشنن. بفرمایید حاج آقا.
مودم که نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که بر فراز منبر رفت.
چیز حاج آقا دیگه بیخیال وزن و قافیه و این برنامه ها دیگه.
به واقع چون ما موقع سرایش شعر یک جورهای از حال میرم، دل و دین و عقل و هوشمون از دست میره، دیگه نمیتونیم به همه این مسائل پوچ هم توجه کنیم. مهم مفهومه که شکر خدا رسانده شده، انشالله اون پاکت متبرکه ما را بعد از این برنامه خیلی زود به ما تحویل میدن
انشالله. بله خب حاج آقا، امروز روز ولنتاین بوده، شما در چه حال بودین؟ خوش گذشته خدا رو شکر.
خیر، ما در جلسات مملکته خیلی مهم بودیم، سر راه که می آمدیم یک چندتای مؤمنه خدمت ما رسیدن، هدایایشون رو تقدیم کردن. البته این خرسی هم که گذاشتم دم در جوار برادر سم باشد، همون کادوهای
بدارم میبینم. بله. اونجا بله اونجا
گم نشه برادر سم ها.
نه خیالتون راحت حاجی، جا خابیده.
بله
گم نکاری همون جام. بله بفهم
این حیوان، این خرسی ما شیطانه. بله. این میخواد بازیگوشی کنه، این گم بشه ما خود شما را به جای خرس میبریم تحویل حاجی خانم منزل محترم بده ما. بله
از دست این حاج آقا. حاج آقا سر را میمدین جای شلوغ هم بودش حاج آقا.
چرا، به حمدالله همه مردم در خیابان بودن و همونطوری که برادر اجهی از دیشب پیش بینی کرده بودن، همه مشغول خرید عید بودن.
بله پس خرید عید میکردن.
بله برادران ضد شورش هم در صحنه حاضر بودن، یک وقت کسی زیادی خرید نکنه یا اینکه کسی گران فروشی نکنه.
دست گلشون درد نکنه، خدا حفظ کنه این برادر. بله. واسه نه چیز واسه نظام حاج آقا.
بله حتماً حتماً.
خب حاج آقا اشاره میکنن که اولین شرمنده امشبمون پشت خطه. برادر یا خواهر گرامی بفرمایین، عمود خیمه علم و عشق و دانش به حرفای شما گوش میدن، بفرمایین.
آقا تو سلام، خسته نباشید. آقا تو یه سوال شرعی داشتم. حاج آقا در مومنین دومو پاسبین دختر بازی تو چه سالی تا چه سنی جایزه با گناه نمی کنیم؟ الان 56 سالمه، تا کی میتونم ادامه بدم؟ اگه جواب بدید متشکرم.
بله
بله چشم حاج آقا، جواب میدم به سوالتون.
به واقع که ما دقیقاً متوجه نشدیم منظور ایشون از این دختر بازی چیه؟ اگر منظورشون اینه که با دخترها بازی بکنن، مثلا برن قایم باشک و بالا بلندی این چیزها بازی بکنن، که دوتا اشکال داره. اولا مسئله شیطانی اختلاط با نامحرمه که خودش باعث میشه مؤمن شیرجه بره توی آتش جهنم. در ثانی برای سن ایشون خیلی قباحت داره که بازی بکنه. بهتره ایشون بره یک باشگاه چیزی ثبت نام بکنه، این انرژیش رو اونجا خالی بکنه.
حاج آقا چیز، البته فکر کنم که منظورشون از دختر بازی و اینا چیز بود. حاج آقا یعنی چیز دیگه، چجوری چی روزی بدم؟ چیزه مثلا صیغه. حاج آقا تا چه سنی مؤمن میتونه صیغه کنه حاج آقا؟
بله سفارش شده که صیغه برای مؤمن از 14 سالگی تا 50 سالگی یک عمل بسیار بسیار پرثواب، و برای افراد بالای 50 سال هر بار صیغه ثوابش به حدیه که گفته شده فرشته ها در نوشتن اون در کتاب اعمال مؤمن کم میارن و بقیهشو دیگه حفظ میکنن.
عجب. بله. پس مؤمن عزیز شما راحت باش، حالا اون ذکر هم بخون قبلش دیگه.
بله.
خب حاج آقا تلفن بعدی رو داریم، بفرمایی مؤمن یا مؤمن عزیز.
لطفا از حاج آقا اندل مؤمنین بزرگ بپرسید که
آیا این فتوا از ایشان است که فرمودند کسانی که با ماشین در برف گیر کرده و جلو نمی روند باید زنجیر بزنند؟ اگر زنجیر ندارند می توانند به جای آن سینه بزنند. سوالم تمام. گلوله برفی زرد هسته‌ای تو سر آدم دروغ.
تفضل. بله بابا بگه چه گله نمکی بودند این مؤمن عزیز. بله شما حتی میتونی اگر ماشینت در برف موند آژیر هم بزنی، از نظر ما اشکال نداره، ولی چون خیلی گله نمک هسته خودت زیاد زیر برف نمون، یک وقت آب میشی کار درستمون میدونی.
بله ای بلا جقا ای بل، اومدی تو خط آجی جون، مومن زایه میکنی دیگه.
بله اندل مومنین هر کاری از دستش بر بیاد میکنه. بله
چیزه هاگی جون، ولی جدی جدی حکم زایه کردن چیه؟
بله با تشخیص روحانی محل خیلی هم عمل پسندیده و به جای و معمولا روحانیت در آن ید طولایی داره. مثلا الان ما میخواییم شما را زایه کنیم با اون دماغ زایه و موهات که شبیه کرک های روی پوست مرغ میمونه. بله
حاج آقا نداشتیم. بله. منم میگم
شما خیلی بیجا میکنی، شما خیلی بیجا میکنی، فقط روحانیت حق داره زایه کنه. یادت نره.
نه خیرم قبول نیست حاج آقا.
بله خدا اینه چی بودش؟
ای بای من، ای بای صدای خرسی ماست، وقت شامش شده.
حاجی حاجی که میخواد به سامی حمله کنه، الان یه لقمه چپش میکنه. من بدنم این عروسک آقا کدوم خلوچه لباس ولنتاین خرس واقعی کنو میده. سامی فرار کن. سامی
تفضل خرسی تفضل، حالا من به موقع خدمت شما میرسم. فعلا حیات خرسی بنده در خطره.
حاجی حاجی زندگی سامی در خطره. نه خرسه
خب ما البته یه ذره پا تو کفش فریبرز کردیم تو بخش آگهی ها، ولی اشکال نداره، میدونم دیگه فریبرز هم ما رو میبخشه دیگه، به هر حال یه وقت این اتفاقا میفته.
هیچ اشکالی نداره، خیلی خوب بود. اجازه بده اول به مناسبت امروز که روز عشقه به همه عاشقای دنیا، مخصوصا اونایی که صدای ما رو الان از رادیو پس فردا میشنون، تبریک بگم و خوش به حالشون. اونایی که عاشقن، عرضم به حضورت که فوتبال ایران تو این چند روز اخیر سرگرم مسائل انتخابات فدراسیون بود. خیلی داغ بود که یه دفعه دیروز استعفای سردار رویانیان از مدیر عاملی پرسپولیس منتشر شد. فرشی جان اگه ممکنه اون سوییچ رو بزن اگر لطفا.
آره این دلایل، آره دلایل این که چرا از این استفاده داد بشنوید.
ما اومدیم یه باشگاه حرفه‌ای، فرهنگی، اخلاقی، ورزشی تمام عیار درست بکنیم. این نیاز به مساعدت دیگه. سرگردانی چیز خوبی نیست. نه دولتی هستیم نه خصوصی. نه اینور میتونیم ارتزاق کنیم نه از اونور. مسائلی از این دست. باعث شد که من استعفا بدم و الان مدتی از اون استعفا میگذره. از من سوال کردن که فدراسیون میای شرکت کنی؟ گفتم من تو پرسپولیسش موندم، استعفا دادم برای فوتبال. من به دنیای فوتبال تعلق ندارم. احساس کردم که نمیخوان پرسپولیس به اوج خودش برگرده. من 4-5 ماه مقاومت کردم، سختی‌ها رو تحمل کردم.
عجب، بالاخره فهمیدم به دنیای فوتبال تعلق ندارم.
بله بعد از مدت‌ها به هر حال یه آدم شجاع پیدا شد که راحت بگه ما از جنس فوتبال نیستیم، باید بریم. امیدوارم اونایی هم که از جنس فوتبال و جنس ورزش نیستن برن جا رو برای اون آدمای متخصص و کاربلد باز کنن.
البته بعدش هم جالب بود که گفت احتمالاً نمیخوام پرسپولیس به اوج خودش دوباره چیز، یعنی خودشونو خیلی قبول هم داشتن ایشون که اگه ایشون باشن پرسپولیس به اوج خودش میرسه.
به هر حال این سوء تفاهمه، ولی خب این من اون جمله دومشو که گفته بود نمیخوان، بله هم استقلال هم پرسپولیس، فرشی جان میدونی خودت تو اونجا بودی، یه دستایی هست که نمیخوان اینها زیاد شروع بشه، شروع کاری بشه دوره برای این دوتا تیم. عرضم به حضورت که امروز آخرین روز ثبت نام بود برای انتخابات فدراسیون فوتبال. 6 نفر ثبت نام کرده بودن فرشید جان، چون این مسئله خیلی داغه من بهش میپردازم، چون میخوام یه نتیجه کوچیک بگیرم با این وقت کممون، اینجا جاییه که میشه این حرفا رو زد.
بله.
این آقای کفاشیان که الان رئیس فدراسیونه، ایشون ثبت نام کرد، معاونشون یعنی نایب رئیس آقای مهدی تاج، آقای عزیز محمدی که رئیس دیگه برتره، اینا اومدن و حالا خیلی از اهالی فوتبال دغدغه‌شون اینه که این بار دارن از دولت خواستن لطفاً دولت جان دخالت نکن و انتخابات بذار به انتصابات تبدیل نشه. یه زیدی که ما هم اینجا یه تیم فوتبال داریم میریم، میگفتش که این را اگه ممکنه یه اشاره‌ای بهش بشه که این آقای احمدی نژاد مثل اینکه تیز کرده که یه آدم از طرف دولت معرفی بکنه. البته هنوز معلوم نشده، آقای آخرین نفر آقای محمد حسین قریب بود که چند سال پیش مدیر عامل استقلال بود. خیلی‌ها میگن
فامیل این با هم دولت.
بله نه خیر، هیچ نسبتی نداریم، اسمشون فقط تشابه. بله. اسمیه. عرضم به حضورت که این زید به ما میگفت که این آقای احمدی نژاد هم میخواد روی این تپه فوتبال هم بیاد سخنرانی بکنه و اونم به فوتبال جهان برسونه. لطفاً آقای دولت، آقای احمدی نژاد، بذار انتصابات نشه و انتخابات فوتبال درست انجام بشه. اینو خیلی از اهالی فوتبال گفتن و امیدوارم این گونه بشه. مثل اینکه 20 ثانیه بیشتر وقت ندارم، من واگذار میکنم به شما که هر کاری میخوای بکنی بکن.
خیلی ممنونم ازت، سپاسگزارم فریبرز غریب و بات خداحافظی میکنیم فریبرز جان.
خدا نگهدار تا هفته آینده.
تا هفته آینده خدا نگهدار. و اما در فیسبوک میلاد گفته چرا این هم از ولنتاین صحبت میکنی در حالی که ایرانیان قرنهاست جشن سپندار مزگان یا همون روز عشاق ایرانی رو دارن. و دیگه عرض بزرگتون، ساموئل از نیشابور گفته در مورد موضوع جنبش‌های به وقوع پیوسته باید بگم که جنبش جدید جوان‌های ایران با ارائه اینترنت ملی و تخته شدن همین اینترنت زغالی که اعصاب همه رو داغون کرده استارت می‌خوره. ممنونم از همه اونایی که با ما در تماسن. مردم ایران و دیکتاتور ایرانی. گفتیم شبای قبل که مردم ایران اصولاً دیکتاتور میکتاتور تو کتشون نمیره و اصولاً همیشه تو این 100 سال اخیر درگیر بودن با دیکتاتورهای مختلف. اما آقای دیکتاتور فعلی کمی با دیکتاتورهای قبلی فرق میکنه و فرقش هم اینه که خودش یه موجود قدسی میدونه و فکر میکنه که داره احکام دین رو اجرا میکنه. اینجور دیکتاتورها از دیکتاتورهای دیگه از یه نظر خطرناکترن، اونم اینه که به اسم خدا و به بهانه اون هر کاری برای بقای خودشون انجام میدن. حالا آقای دیکتاتور یادش نیست که تا قبل از اینکه رهبر بشه یکی از ضعیف‌ترین آدمای حکومت بود و اصولا رهبر شدنش کار رفیق 40 سالش بود تا همه چی به نام رهبر بشه و به کام رفیقش. اما بعد 20 سال حساب کتابا درست در نیامد و آقای دیکتاتور احساس کرد که میتونه با دور زدن همه و با اتکا به پول نفت و اسلحه‌های سپاهی‌ها و بسیجی‌ها مردمو به زور ببره بهشت. اما ما فکر می‌کنیم مردم ایران به ایشون هم نشون دادن که حساب کتابش خیلی درست نبوده و با شعارهایی که براش مرگ رو آرزو می‌کردن بهش یادآوری کردن که هر چند که فعلا ایشون تونسته با داغ و درفش و زندان و تبعید و فراری دادن مخالفین مردم رو ساکت کنه، اما خیلی باید ساده باشه اگه باور کنه این سکوت رو، باور کنه که اگه صدایی نمیرسه فریادی نیست که توی گلو خفه شده باشه. به قول فروغ فرخزاد، تنها صداست که میماند. آقای دیکتاتور، یه روزی که این صداهای موندنی به هم پیوست، اون موقع میفهمی که آخرین سنگرمون سکوت بوده.
آخرین سنگر سکوته، حق ما گرفتنی نیست. آسمون شام بگیری سنگر سکوت، خیلی حرفا گفتنی نیست. ای برادرای خونی، این برادری تنی نیست.
روز عشق مبارک نباشه برای اونایی که از عشق چیزی نمیدونن و نسرین ستوده رو زندانی کردن، عبدالله مؤمنی رو زندانی کرد، سهراب و ندا و محسن و بقیه رو کشتن.
موج دستای من و تو دست دریا رو گرفته، عکس تو با سرمه خون چشم دنیا رو گرفته. ما که از آوار و ترکش همه را به جون خریدیم، تو بگو هم سنگر من ما چواس کی رو میدی؟ آخرین سنگر سکوته، حق ما گرفتنی نیست.
دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
آخرین سنگر سکوته، خیلی حرفا گفتنی نیست. ای برادرای خونی